بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در مسئله محاربه اون اندازه که لازم بود از جهت اینکه آیه و روایات اقتضا میکنه و فتاوای فقها، کسی که امنیت اجتماعی را به هم بزنه این محاربه و جزاش هم که در آیه معین شد که ان یقتل او یسلب او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. اما خب حالا رسم نیست که در حوزه ها در آیات قرآن کلمه کلمه بحث بشه و حالا این خیلی به جا هست که قبل از هر چیز در هر مسئله ای که از قرآن کریم درباره اون مسئله آیه ای وجود داره، در اون آیه هم خیلی با دقت روی کلمه کلمش بحث بشه. آیا در این آیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، سعی در ارض از جهت افساد خودش یک موضوع مستقلی است که اگر کسی محاربه نمی کند، یعنی کسی حمل سلاح کند، سلاح خود را ظاهر کنه، اونطور نیست، ولی افساد فی الارض میکنه. افساد فی الارض معنی آن که در هر جامعه نظامی هست، قوانینی هست، ضوابطی هست، بر اساس اون قوانین و اون ضوابط نظمی نظامی به وجود آمده. حالا کسی اگر هست که افساد فی الارض میکنه، اون نظامی که مورد نظر جامعه بوده، اون نظامی که مسئول اون جامعه ایجاد کرده، اون را به هم میزنه ولی محاربه نمیکنه که شهر از صلاح نیست، آیا آیه هم اقتضا میکنه این هم همون جزا داشته باشه؟ یا یسعون فی الارض فسادن بیان همون یحاربون الله و رسوله کدامه؟ طبق تفسیری که آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان در تفسیر آیه که عرض کردیم که در جلد پنجم صفحه 353، چون این آیه شریفه که آیه 33 از سوره مائده است، بعد از جریان ابن آدم از قربا قربانا فتقبل من احده ولا متقبل من الاخر، بعد این قابیل حابیل را کشت، قبلش هم آیه سرقت اینا را ذکر کرده، گفته این آیه مرتبط است به اون دو مطلب. برای و من عید زل کتب لا علا بنی اسرائیل انها من قتل نفسا بغیر نفس من فسادا فالارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این آیه 33 و اون که جزای محاربین را بیان میکنه به اون قبل ارتباط داره. وقت میگه بینید که یحاربون الله و رسوله، معنیش است که چیزی که رسول صلی الله علیه و آله بر حسب ولایتی که داره ایجاد کرده اون را به هم بزنه. فساد معنیش این است که به هم زدن اون اثری که مال رسول است بر حسب ولایتی که داره. خب بر حسب ولایتی که داره اثری ایجاد کرده است در جامعه، نظمی ایجاد کرده در جامعه. حالا این نظم هم از این که امنیت اجتماعی باشه، نظم مربوط به اعتقاد و فکر و باورهای مردم باشه، نظم مربوط بشه به این که قدغن کرده مثلا مواد مخدر را کسی نفروشه، نخره، وارد نکنه، مصرف نکنه، خلاصه اون نظمی که از جهت اون ولایت به وجود آمده، کسی که اون نظم را به هم بزنه افساد فی الارض کرده. آیه در این صورت اعم است از اینکه محاربه و قطاع و طریق باشه. فقهای ما هرچند که عنوان کردن بحث را به قطاع الطریق، ولی شاید در زمان اونها خواب در نظر اونها منحصر می آمده معنی آیه و روایات در همون موضوع، بعد روایات بیشتر همون را میگه، آیه هم به نظرشان اینطوری می آمده. ولی خب بالاخره ما فقه ما یک فقهی است که باید در حوزه ها هر روز بحث بشه و در چیزایی که در جوامع وجود پیدا میکنه پاسخگوی اونها باشه، نسبت به اونها اظهار نظر بکنه. از این جهت میتوان گفت که یسعون فی الارض فسادن که در آیه شریفه است، اعم است از اینکه کسی سلاح بکشه و بترسانه، اعم است از به هم زدن امنیت اجتماعی، شامل به هم زدن امنیت فکری و اعتقادی مردم، شامل به هم زدن اون نظم و نظامی است که مسئول جامعه ایجاد کرده، مثل مواد مخدر و امثال اونها. بالاخره هر چیزی که اون نظمی که ولایت اقتضا کرده ایجاد شده است در جامعه، کسی که گامی برداره حرکتی انجام بده که اختلالی ایجاد کنه اون نظم را به هم بزنه. حالا یه وقت این است که یک نفر در یک خلوتی یک کار میکنه، نه، در جامعه باید سطح جامعه را در نظر بگیریم. در سطح جامعه حرکتی انجام میده که اون نظمی که در جامعه به وسیله ولایت به وجود آمده اون را به هم میزنه. این سهرم میتوان گفت این چوریه. به بحث ما مربوط نیست که، ما بحث فقهی داریم میکنیم، چرا اینجور شده در فعلا ما نمی که بس بحث ما کلیات فقه داره میگه. کلیات فقه اقتضا میکنه به این که اگر کسی که مسئولیت داره ولایت داره نظمی ایجاد کرد، اونم مخصوصا بر اساس اسلام و اختیاری که داره نظمی ایجاد کرده، حالا اون نظم هم بعضی که امنیت اجتماعی ایجاد کرده، نظم مربوط به این که یک میزانی و نظامی برای باورها و اعتقادات و افکار مردم معین کرده، نظم مربوط باشه به این که از لحاظ اجناس و کالاهایی که در جامعه مصرف میشه مورد احتیاجه نظم ایجاد کرده نسبت به اونها، فلان چیز مثلا قاچاق وارد نکنید، فلان جنس رو وارد نکنید، شما صلاح اقتضا میکنه به این که این جنس در مملکت مصرف نشه، خب ایج وارد میکنه مواد مخدر هم سالانه، خلاصه خیلی اهمه. میتونم گفت من روایت نمیگم، من روایت نمیگم، بنده آیه را دارم میگم. در آیه شهر اصلا نداریم، ما آیه را داریم میگم. روایات که من گفتیم که نوعاً مربوط است به محارب و حرب، آلات حرب است. آیه را دارم میگم، آیه را دارم. نه آیه، نه آیه میگه یسعون فی الارض فسادا، آیه میگه یسعون فی الارض فسادا یحاربون الله و رسوله، آیه طباطبایی میگه و رسوله، معنیش این است که اون نظمی که اون اثری که ولایت اون را ایجاد کرده اون را به هم میزنه. اعم از این است به این که امنیت باشه، اعم است از این که یک نظامی برای فکر و اعتقادات مردم وجود داره، اعم از این که اجناسی باید مصرف بشه که اینا ساخت آمریکا نباشه. اگر اجناسی که ساخت صهیونیست‌هاست آمریکاست، موجب تقویت کفر میشه. این نظم ایجاد کرده که این اجناس وارد نشه، مصرف نشه. ولی شهر اصلا نیست اینجا، اما اشخاص آمدن این اجناس را در میان مردم وارد کردن و شایع کردن. این یسعون فی الارض فسادا، ما آیه را داریم میگیم. بنابراین اون روایات یک مورد خاصی را گفته، ولی ما آیه اعم است. آیه اقتضا میکنه به این که فساد میگه، فساد در مقابل فساد یعنی اخلال ایجاد کردن در مقابل اون صلاحی که اون ولایت اون را ایجاد کرده، قوانین اجتماعی اون را ایجاد کرده. آیه میتونه بگیم اعم منحصر نمیکنه رو باید. نه معنا نمی، ما میخوایم بگیم حصر، میخوایم بگیم از روایت حصر استفاده نمیشه. من شهر رسول که میشینه اما آیه منحصر به این نگفته. ائمه نفرمودن که معنای منحصر به اینه. یه مصداقی به ذکر کردن. جایم استشهادی به آیه است. دیدید که در آیه در باب جهاد هم در میدان جنگ هم به این استدلال شده بود. ائمه نخواستن به این که بگن به این که این آیه منحصر است به هم زدن امنیت و امنیت بدنی، شامل امنیت فکری و اعتقادی نمیشه. نه، یک مصداق بیان کردن. ما خیلی جاری مصداق بیان کردن. در بیان یک مصداق مثلا فرض کنید که معاویه از حسن مجتبی علیه السلام سوال کردن، چون بنده 5 سال افتخار شرکت در درس تفسیر و اسفار آیت الله طباطبایی علی الله مقامه داشتم، شان این موقع در درس تفسیرشان میگفتن که معاویه از حضرت مجتبی علیه السلام سوال کردن که شما میگید همه چیز در قرآن هست، در کجای قرآن هست که ریش من که اینطور ریش معاویه ریش تنکی بوده است و منظم نبوده، ولی محاسن حضرت مجتبی علیه السلام خیلی منظم بوده. گفت این در کجای قرآن هست؟ شما میگید همه چیز در قرآن هست. شما چرا در قرآن هست؟ چون قرآن داره که البدو در طیب و یخرج و نبات و به اذن ربه ولذی خبس و یخرج و نکدن، مال من البدو در طیب است. مال شما اینطوری. خب اینجور منظور است که اگر چیز ائمه فرمودن هست که نمیگه وقتی که منحصر بگینه. بارک الله بارک الله. مرحبا ناصرنا. بله بله، همینطوره. بله بله، درست حق با شما. بله بله، ما همینطوری که ایشان میگن ما یک بحث امر معروف نهی از منکر داریم. این بحث ها جداست. یک بحث امر معروف نهی از منکر داریم، یه بحث محاربه داریم که محل بحث ما بود مثلا. خب ولذا هم ما نمیخواستیم تمام مسائل محاربه را که محقق گفته ذکر کنیم، بحث کنیم. امروز این بحث تمام میشه انشاءالله. نمیخوایم همش ذکر کنیم. مثلا داره که اینجا در شرایط داره اللصو محاربون، یکی از مسائلی که در شرایط اینجا هست، چون اینجا بعد از ذکر مسئله محاربه در شرایع هست که در اونجا مسائلی هست، یکی از مسائل همینه که الرسوم محاربون. بعد جواهر در اینجا بحث کرده که آیا محقق میخواد بگه دزد محاربه؟ دزد با محارب فرق داره. گاهی دزد محاربه، چون محارب کسی بود که سلاح میکشه و شهر از سلاح. همه دزدا که اینطور نیستن. دزدایی داریم که خیلی مخفیانه میان و از هرز چیزی برمی دارن میرن، بس همه لست و محارب نیستن. این است که اونجا آمدن بحث کردن، جواهر داره، مسالک داره. مسالک گفته که اللست و محارب، یعنی به حکم المحارب در چی؟ در این که صاحب خانه و صاحب مال میتوانه اون را بکشه در مقام دفاع از مالش و اینا، به حکم المحارب. بله همه احکام محارب نداره. احکام محارب اگر داشته باشه میره به باب نهی از منکر، بایست اون را حالا چیزی هم نبرده آمده ببره، دزده، میره باب نهی از منکر. به باب نهی از منکر که رفت، البته باید اون دیگه باید تدریجن اول بیان و فلان فلان تمریسه به مقام بالاتر. آیا این طوریه یا نه؟ خیلی محاربه است، کشتنش جایزه. خلاصه این است که یک بحثی داریم مربوط به نهی از منکر و منکرات، اون یه بحثیه. یه بحث محارب نیست که ان یقتل و او یسلب و او تقتل، اینه میخوایم بگیم. ما بحث ما اینجاست، میخوایم بگیم به این کسانی که امنیت به هم میزنن، شکینان شهر از سلا، اینا خب محارب هم بحث هم کردیم، روایات هم داشتیم اینا. اما آیا مفاد آیه منحصر به اینه؟ میخوایم بگیم نه. یس اون فی الارض فسادن که در آیه شریفه هست، اقتضا میکنه کسی که در زمین میخواد فساد ایجاد کنه. آیت الله طباطبایی اینطور معنا کردن، چون داره یهرونه و رسوله، هر چیزی که رسول به حکم ولایت که داره ایجاد کرده است در جامعه، هر نظم و نظامی که ایجاد کرده، اهم از اینکه نظم و نظام امنیت باشه خب معلومه، نظم و نظام فکری و اعتقادی مردم معلومه، نظم و نظام مردم مربوط به وارد کردن یک کالا، صادر کردن یک کالا، مصرف کردن یک کالا، مثلا اینطور چیزا هم دیگه. اما اینو میخوام بگم، میخوام یسعون فی الارض فسادا، هر کسی که در جامعه فساد ایجاد کنه، البته اینم باید در سطح نسبتا وسیع باشه، اگر کسی بخواد چنین کاری که به طوری که منافات پیدا میکنه به اون نظمی که اون ولی و اون مسئول ایجاد کرده، این سعی فی الارض فسادن مشمول آیه میشه، ان یقتل او یسلب او، مربوط میشه به اون کسی که میخواد حکم خدا را اجرا بکنه، و بازانم مربوطش به همون زعیمی که این را به وجود آورده. خب این آیه ظاهرا بحثش این اندازه برای ما کافیه. خب باز هم ما یه بحث دیگه خواستیم عنوان کنیم که اون بحث این که درباره مرتد، اطرافی در قرآن کریم هست که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اطراف دیگه خب مرتد شارع با اون خیلی سخت با شدت برخورد میکنه، مرتد فطری باشه باید کشته بشه، مرتد ملی باشه یستتاب، اگر توبه نکرد کشته میشه در مرد این احکام. حالا این هم یک بحثی است که با توفیق پروردگار امروز آغاز میکنیم. بحث البته در دو مقابل این که ارتداد به چه حاصل میشه، دوم این که حکم مرتد چیست. صاحب جواهر رحمت الله علیه در همین جلد 41 که بحث محاربم اینجا بود، البته اینجا صاحب جواهر وارد همون بحث سب و نبی و اینام شد، اینجا صاحب جواهر در صفحه عرض کنم که جلد 41 صفحه 600، در صفحه 600 جلد 41 بحث را شروع کرده. حالا بخواید قبل از این حرف جواهر بگیم، آیاتی از قرآن هست که اول از آیه شروع کنیم. در شرایع محقق فرمودن که الباب الاول فی المرتد و هو الذی یکفر بعد الاسلام، مرتد کسی است که بعد از اینکه مسلمان بوده کافر بشه، و له قسمان، الاول من ولد علی الاسلام، مرتد فطری که متولد شده بر اساس اسلام، پدر مادرش مسلمان بوده، و از الله یقبل اسلام و لو رجع، برای شرایع داره میگه مرتد فطری اسلامش قبول نیست اگر برگرده، حالا بعدا میگیم بینه و بین الله شاید قبول باشه ولی در ظاهر قبول نیست، لو و یتحت تم و قتلو و حتما باید کشته بشه، و تبین و منه زوجتو و زنش هم ازش جدا میشه، و تعتد و منه عدت الوفات، زنش عده و فرد نگه میداره، و تقسم امواله بین ورثته، و این التحق به دار الحرب، هرچند به دار الحرب هم باشه اموالش تقسیم میشه، حکم مگیت داره اموالش بین ورثه تقسیم میشه. خب مسالک شرح شرایع است، در اینجا گفته که مسالک جلد 15 طبع جدید صفحه 22، الرد افحش انواع الکفر و اغلظها حکمن، ارتداد فاحشترین انواع کفره و غلیظترین و شدیدترین انواع کفره، الرد افحش انواع الکفر و اغلظها حکمن، قال الله تعالی و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر حبطت اعمالهم، کسی که از دینش مرتد بشه و بمیره کافر است و اعمال همش باطل میشه. بقره آیه 217، و قال تعالی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین، غیر از اسلام کس دینی را ابتغا کنه طلب کنه و دنبالش بره اینطور. آل عمران آیه 58، و عن النبی صلی الله علیه و آله لا یحل دم امرئ مسلم الا به احدى ثلاث، یکی از اونایی که شخص مرتد بشه. روایاتی که مسالک ذکر میکنه در پاورق آدرساش رو نوشته، بیشتر از طرف عامه است، و عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه قال من بدل دین او فقتلو، من بدل دین فقتلو من. خب حالا این آیات ما در آیه بخوایم بسنیم، یکی از آیات این است که خب این شدت عمل از طرفی، اطرفی هم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که خداوند فرموده است که اکراه در دین نیست. در تفسیر المیزان جلد دوم صفحه 361 چون آیه 256 از سوره بقره است، لا اکراه فی الدین، آیه 256 از سوره بقره است. خب ایشان میگن که آیه را میخوایم معنا کنیم، لا اکراه فی الدین معناش این است که در دین اجباری نیست. چرا؟ برای خاطر دین یک سلسله معارف اعتقادی است، اعتقادم یک امر قلبی است. امر قلبی را نمیتونه کسی اجبار کنه به یک شخصی. الان مثلا روزه، کسی شما را اجبار کنه که الان اعتقاد شما این باشه که شبه، نه، قلب در اختیار کسی نیست. اکراه همیشه در نسبت بدن انسان انجام میگیره. شمشیر میکشه میگه اینجا پاشو برو، ولی خب پا شدن رفتن برای بدن شماست. شمشیر میکشه میگه فلان غذا رو بخور، خوردن خب بدنه، اما چیزی مربوط به قلب است و فکره، نسبت به اون نمیشه کسی مجبور کرد. ایشون میگم اینکه دین سلسله ایست از معارف علمیه. معارف علمیه که شده دارته عملم دمارش است، اما معارف علمیه اعتقاداته. اعتقاد و ایمان از امور قلبیه است. لا یحکم فیهل اکراه و اجبار. در امور قلبیه و اکراه اجبار نمیتونه حکومت بکنه. اکراه در اعمال ظاهریه و افعال و حرکات بدنیه مادیه است. حالا یک شخص باید اعتقاد شما رو عوض کنه، اون باید دلیل و برهان بیاره تا یه عقیده شما رو عوض کنه، اما با شمشیر نمیشه عقیده یک کسی رو عوض کرد، نمیشه یک عقیده رو به کسی تحمیل کرد، نمیشه عقیده هم که دارون رو عوض کرد با شمشیر و اجبار. بله، اکراه مؤثر در اعمال ظاهریه و افعال و حرکات بدنیه مادی و اعتقادات قلبی علل و اسبابی داره. علل و اسباب اونم از سنخ خودشه. سنخش هم چیزیست که فکر و ایمان ایجاد کنه در انسان. محال است ایشان میگه به این که جهل منتج علم باشه، مقدمات غیر علمیه برای انسان باور و تصدیق ایجاد بکنه. بس لا اکراه فی الدین ایشان میگن یکی از دو چیزه، یا قضیه خبریه است، از یک واقعیت خبر میده خداوند. در دین اکراه راه نداره، رشد از غی روشن شده، یا یک قضیه خبریه است که البته لازمه شده که حکم انشائی است، یا وقت اصلا انشاء است در مقام اخبار، مثل یقتصل و یتوز و یعید و سلاته اینطورا، اینا اخبار هم اما در مقام انشاء هستن. اکراه در دین نیست، قضیه خبریه است، میخواد انشاء کنه، یعنی کسی را اکراه نکنید، کسی را اکراه نکنید، مجبور نکنید بر دین. بس یا قضیه خبریه است یا قضیه انشاء، هر چی باشه حاکی است از این که امر قلبی و اعتقادی قابل اکراه و اجبار نیست و اکراه در اون مؤثر نیست. خب پس سرش هم علت ذکر کرده، چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی، چون راه رشد و راه غی روشن شده، اونقدر در دین اسلام دلائل و براهینی برای رشد وجود داره، کسی اگر توجه کنه و حساب کنه و انصاف به خرج بده ایمان میاره. و غی هم معلومه، کسی که ضد ارزش و ضد این اعتقادات هم غیست، این روشن شده بر اساس دلائل و براهین اینطور چیزا. و ایشان میگن این آیه خودش دلیل است، یعنی جواب است بر کسانی که میگن اسلام با خون و شمشیر پیشرفت کرده. اونا که میگن اسلام با خون و شمشیر پیشرفت کرده، جواب اون است نخیر، اینطور نیست، برای اینکه مردم اسلام دارن، دین دارن، دین هم طوری است، لا اکدارون اکراه اجباری نبوده، قد تبین رشد من الغی. حالا ما کلام نقل کلام آیت الله تبارک و تعالی میگه حاضر اهد الآیات دالت علا ان الاسلام لم یبتنی علا سیف و دم، این دالت است برای اینکه اسلام مبتنی نیست بر خون و شمشیر. بله، و هیچ کس هم ارز کنم به کسان هم میگه به این کسانی که آمدن گفتن که علا خلاف ما زعمه و عدت من الباحثین من المنتحلین و غیره، هم عده از باحثین، اهم از این که منتحل به یک مذهبی باشن، یهود و نصارا یا غیر اونا مثل کفار مادیین، اونا که میگن اسلام دین سیفه، این آیه جواب اوناست که اسلام دین سیف و شمشیر نیست. بله، اونا استدلال حتی به جهاد استدلال کرده. این هم آیات جهاد، این که میگه ما این جواب گفتیم در آیات قتال، گفتیم به اینکه قتالی که اسلام مردم رو به اون ندب کرده، یعنی دعوت کرده و تشویق و ترغیب کرده، این نه برای این بود است که دین را بخواد بست بده و تحمیل کنه با قوه و اکراه، نه، جهاد برای این بوده که اون خارها را و صدها را از سر راه اسلام برداره. کسانی بودن نمیذاشتن اسلام وارد اون مملکت بشه، سلاطین روم و ایران اینا نمیذاشتن اسلام وارد اون مملکت بشه، کسی به اسلام توجه کنه، ندای اسلام بشنوه، دلایل اسلام را گوش بکنه. اینا خواستن که راه را هموار کنه، اون سدهایی که راه ورود اسلام را به این کشورها بسته بود اون سدها را در هم بشکنن، قرآن را و اسلام را وارد اون مملکت بکنن، بیانات و دلایل اسلام به گوش مردم برسه. همین این جهاد برای این بوده، نه برای خاطر این بوده که با شمشیر بخوان مردم مجبور کنن که مسلمان بشید. ایشان اینطور میگه، این برای احیای حق و دفاع بوده از انفس متاع فطرت، انفس نفیسترین، دفاع بوده از نفیسترین متاع فطرت و اون توحیده. اما بعد از اینکه توحید بست پیدا کرد میان مردم و روشن شد، هیچ اجباری نیست، تحوّد باشه، یهودی باشه کسی حرف ندارن، نصرانی باشه کسی حرف ندارن، ولذا مسلمان ها با یهود و نصرانی هیچ وقت دعوا جنگی نداشتن. طور اشکال پس ناشی از عدم تدبره که فکر کردن که اسلام با شمشیر و با خون پیشرفت کرده و با اکراه اجبار، این درست نیست. و از طرف دیگه از طرف هم باید توجه داشت این آیه نسخ نشده، بعدش آیه نسخ شده، نسخ نشده، چون چیزی نسخ میشه که معلل نباشه. اینجا علت معلومه، چون لا اکرافتین قد تبین رشد مال، این قد تبین رشد علته، تا علت باقی است حکم باقی است، هر حکمی که معلل است و علتش باقی است اون حکم قابل نسخ نیست. اینجا حکمی است معلل، قد تبین رشد مال غیر. ها حالا کم کم معلوم شد این حال بله. حالا ما بعدن عرض کنیم کم کم، البته کم بعدن همینطوره، عرض کنیم که این آیه متکفل این مطلبه که ایشان فرمودن عرض کردیم. از طرفی هم بعد از اینکه رشد از غیر روشن شد، اسلام چون یک دینیست که هر کسی با انصاف گام برداره، عقل خودش قاضی بکنه، میپذیره. کسی که نپذیرفت معلوم میشه عناد به خرج میده، از جاده انصاف خارج میشه. اسلام به اونا کار داره، با کسانی که کسی که مرتد میشه، این ارتداد یک اهانت به دینه، کافر بود کسی با اون کار نداشت، ولی امروز بخواد مسلمان بشه فردا برگرده، معنیش هست که اسلام را بازیچه قرار داده، یعنی این اسلام قانع کننده نبود، اسلام دین درستی نبود. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بحث بکنیم، بعدن ادعی بودن که در قرآن کریم است آمنو وجه النهار وکفر و آخره، ادعی بودن میگفتن برای خاطر که اسلام رو در هم بشکنن و عظمت اسلام، گفتن صبح بیاد، صبح میامدن مسلمان میشدن، ولی آخر میگفتن نه رفتیم دیگه خبری نیست، خبری نیست، درست نیست این دین، این ارتداد این کار میکنه. ارتداد معناش دین را بازیچه قرار دادن، که معناش این باشد که یک اهانت به دینه، که ما رفتیم مسلمان شدیم ولی دیدیم به اینکه این دین دارای مبانی صحیح نیست، قانع کننده نیست و باطل است، این ارتداد کنچیز معنی. دین را بازیچه قرار دادن، ملعبه قرار دادن، این چیز را در بین داره، که از این جهت ما باید انشاءالله بحث کنیم، این قسمت ها روشن بشه تا جواب انشاءالله داده بشه انشاءالله تعالی.